ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس پلیس تهران از فعالیت 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد. رئیس جمهوری ایتالیا میگوید در یک تراژدی تازه احتمالاً صدها تن در دریای مدیترانه کشته شدند. اردن سفیرش را از ایران فراخواند. حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران روز دوشنبه از ساماندهی و فعالیت 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در پایتخت ایران خبر داد. به گفته این مقام انتظامی تهران، این 7000 مأمور نامحسوس در صورت مشاهده مواردی چون مزاحمت برای نوامی، سالودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و حرکات نمایشی در خیابانان را به پلیس گزارش می‌دهند. به گفته آقای ساجدی نیا، این اقدام با فرستادن شماره ماشین خاطیان از طریق پیامک به مرکز پلیس امنیت اخلاقی انجام می‌شود و سپس از این افراد خواسته می‌شود به پلیس مراجعه کنند. رئیس پلیس تهران هشدار داده است که این ماموران حق برخورد با شهروندان را ندارند و تنها پلیس به شکل مخصوص و با لباس نیروی انتظامی حق برخورد با شهروندان خاطی را دارد. این خبر در حالی اعلام شد که از روز شنبه 28 فروردین فعالیت گشت‌های ارشاد نیروهای انتظامی با هدف برخورد با آنچه بدپوششی و کشف حجاب خوانده شد بار دیگر در تهران اثر گرفته شد. به گزارش ایسنا، برخورد ماموران گشت‌های امنیت اخلاقی با مصادیق بدپوششی تنها محدود به بانوان نبوده و با پسران و مردانی که لباس‌های نامناسب برتن کنند هم برخورد می‌شود. سرجیو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا میگوید در یک تراژدی تازه در دریای مدیترانه احتمالاً صدها تن جان خود را از دست دادند. آقای ماتارلا با بیان این موضوع اشاره بیشتری به جزئیات این رخداد نکرده است. گارد ساحلی ایتالیا هم روز دوشنبه درباره این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که حدود 400 سرنشین قایق‌هایی که از سواحل مصر در صدد حرکت به سوی اروپا بودند در پی غرق شدن قایق‌ها کشته شدند. در ماه‌های گذشته بارها قایق‌های حامل پناهجویان که از آفریقا به سوی اروپا و خصوصا ایتالیا در حرکت بودند دچار سانحه و غرق شدند و تاکنون صدها تن در این سفرها کشته شدند. به گزارش تلویزیون العربیه، اردن روز دوشنبه سفیرش را از تهران فراخوانده است. بنا به گزارش تلویزیون العربیه، احضار سفیر اردن از تهران برای مشورت درباره آنچه که دخالت تهران در امور عربی خوانده شده انجام شده است. در ماه‌های گذشته و در پی قطع رابطه دیپلماتیک ریاض با تهران، متحدان عربستان سعودی هم یا سطح روابط خود را با تهران کاهش دادند و یا سفیر خود را از تهران فراخواندند. رابطه تهران و ریاض در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان در ایران با تنش روبرو شد و ریاض رابطه‌اش را با تهران قطع کرد. و ما وقایع سوریه با خروج نیروهای مخالف بشار اسد از مذاکرات صلح سوریه و همینطور بخشی از بالا گرفتن درگیری‌ها در عرصه میدانی در این کشور بحران زده وارد وضعیت تازه‌ای شده و خبرهای متعددی از این وضعیت منتشر شده در رسانه‌های جهانی. با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که از طریق خط تلفن با ماست، همراه میشیم تا جزئیات بیشتری از این ماجراها که در سوریه داره رخ میده رو از او جویا بشیم. ایلیا، سال اول من این است که مذاکرات سوریه ظاهراً به دلیل اینکه مخالفان گفتن تا وقتی نقض حقوق بشر از سوی به گفته اونها دولت دمشق، آقای بشار اسد، همچنان ادامه داره بی معناست و از این مذاکرات خارج شدند.
مهرداد، همونطور که گفتیم مذاکرات وضعیت دشواری رو در حال سپری کردن هست. ریاض حجاب هماهنگ کننده کل هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون در حساب خودش در شبکه اجتماعی توییتر گفته که ادامه مذاکرات در ساره ادامه نقض حقوق بشر از سوی نظام اسد، ادامه محاصره مناطق مسکونی و همچنین حملات هوایی به مناطق مسکونی غیر قابل قبول هست. در توییت دیگری هم گفته که ما نمیتونیم به مذاکرات ادامه بدیم در حالی که حقوق مردم سوریه در حال نقض شدن هست. این موضع رو اسعد الزعبی رئیس هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون هم تکرار کرده و گفته مذاکرات نمیتونه تا زمان نامعلومی ادامه داشته باشه. تا وقتی که به خواسته های اپوزیسیون توجه نشه، به خواسته های اپوزیسیون انتقال سیاسی هست. یکی از مذاکره کنندگان هم در پیامی به گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه از اونها خواسته به حملات ارتش پاسخ بدن. همه اینها باعث شده که مذاکرات در وضعیت مبهمی به سر ببره. دقایقی پیش استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میخواسته جلسه ای رو که براش برنامه‌ریزی شده با نمایندگان اپوزیسیون آغاز کنه، اما تنها سه مذاکره کننده که هنوز در گزارش‌ها اسمشون ذکر نشده حاضر حضور پیدا کردن و گویا هیئت اصلی مذاکرات هم حضور نیافته.
بجز تهدیدشون، تهدید مخالفان بشار اسد به خروج از مذاکرات سوریه و همینطور خروج بعضی از اونها، ظاهرا در حوزه میدانی هم عملیات تازه‌ای رو شروع کردن در واکنش به آنچه که نقض آتش‌بس از طرف دولت آقای اسد خوندند.
درسته، این را دو گروه ارتش آزاد سوریه و گروه احرار الشام اعلام کردند، گفتند که اتاق عملیات مشترکی تشکیل دادند برای پاسخگویی به نقض آتش‌بس از سوی نیروهای نظام سوریه و عملیات جدیدی را آغاز خواهند کرد. البته جغرافیای این عملیات را هنوز مشخص نکردند، اما بیشتر این جاهایی که درگیر هستند مخالفان حکومت سوریه با نیروهای دولتی حلب و حومه اون هست و نیروها ارتش دولتی سوریه دارد سعی میکنن خطوط ارتباطی مخالفان رو قطع کنن در منطقی که البته گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و النصره درش حضور ندارن، به ویژه منطقه شمال حلب. در حمص شاهد درگیری هایی بودیم، مناطقی توسط جنگنده های حکومت سوریه بمباران شد و در لازقی هم مخالفان تونستن دو روستای نهشبا و رشا رو از نیروهای دولتی بازپس بگیرن. روزهای گذشته نیروهای دولتی تونسته بودن کنترل این دو روستا رو بار دیگه به دست بیارن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
برنامه این هفته کارنامه به بیکاری در ایران و وضعیت کارگران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در پی شکست نشست دوحه برای تثبیت سطح تولید نفت و زیر انرژی ها، روسیه گفت موضع عربستان سعودی باعث شکست مذاکرات شده است. او در این حال تاکید کرده که نباید مسئولیت را بر عهده ایران گذاشت. در پی عدم توافق تولید کنندگان عمده، بهای نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد. آنا رایسکایا در همین باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت دلیلی به نتیجه ماندن نشست دوحه تغییر موضع چند کشور است که وزیر پا گذاشتن توافقهای از پیش هماهنگ شده به طور نگهانی پافشاری کردند که طرح تثبیت تولید نفت باید برای همه کشورها، حتی آنهایی که به دوحه نیامدند، لازم الاجرا باشد. او افزود با توجه به اینکه کشورهایی که نمایندگانشان در پایتخت قطر گرد هم آمده بودند، 3/4 بازار جهانی نفت را در اختیار دارند، موضع روسیه این بوده که در صورت حمایت این کشورها، طرح تثبیت میزان استخراج نفت میتواند موفقیت آمیز باشد. وزیر انرژی روسیه گفت پس از 13 ساعت رایزنی به عربستان و سایر اعضای اوپک و با در نظر گرفتن موضع ایران، مسکو معتقد است که دریچه توافق بسته نشده، اما نسبت به ادامه رایزنی ها چندان خوشبین نیستیم. وزیر انرژی روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا باید ایران را مسئول شکست مذاکرات دوحه دانست گفت
البته که نه. چگونه میتوان ایران را مسئول دانست؟ این کشور حتی بخشی از مذاکرات نبود. این عربستان است که موضع گرفته همه کشورها باید در این طرح شرکت کنند. ما این موضع را صحیح و سازنده نمی دانیم. و عقیده ما همه تأثیر مثبت توافق تثبیت تولید بر احیای تعادل بازار نفت را درک می کنند و می توانند در این روند نقش داشته باشند. نه اینکه این طرح را بر کشورهایی تحمیل کنیم که آمادگی برای مشارکت ندارند.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، تمام شرکت کنندگان نشست دوحه از جمله عربستان شنبه شب با پیشنویس توافقنامه تثبیت تولید نفت ماه اکتبر در میزان ماه ژانویه موافق بودند و روسیه اطمینان داشت این سند امضا می شود. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه تلویحا این گزارش را تایید کرد و گفت در دیپلماسی بین المللی این روال غیر عادی است که یک طرف دقایق مانده به آغاز نشست شروط جدیدی مطرح کند. عربستان در حال بر لزوم مشارکت ایران در طرح تثبیت تولید نفت اصرار ورزید که تهران برها اعلام کرده قبل از بازگشت تولیدش به میزان دوران پیش از تشدید تحریم ها در این طرح شرکت نخواهد کرد. دوشنبه ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در اوپک گفت هماهنگی مواضع تهران و ریاض بشک طولانی و دشوار خواهد بود. سرگی خستانوف استاد مهندسی مالی و تحلیل بازار در دانشگاه مسکو بر این باور است که شکست مذاکرات دوحه پیامدهای کوتاه مدت اقتصادی و بلند مدت سیاسی خواهد داشت.
даже если вот абстрактно предположить, что удалось бы достичь каких-то соглашений, то
حتی اگر طرفین به توافق می‌رسیدند با سطح کنونی استخراج تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت عملاً غیر ممکن بود و تولید کنندگان عمده باید برای کاهش تولید نیز تلاش می کردند. به عبارت دیگر توافق تثبیت تولید می توانست صرفاً تأثیر روانی داشته باشد و البته تأثیر منفی عدم توافق نیز در سقوط بهای نفت خود را نشان داد. معتقدم که به مرور بازار به حالت عادی خود باز می گردد. اما جبران دلخوری روسیه از عربستان به مدت زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. روسیه چشم پوشی نخواهد کرد که عربستان تلاش‌های کرملین برای میانجیگری در اختلاف‌های دیرینه تهران ریاض را نادیده گرفت.
در نخستین واکنش به عدم توافق در دوحه قیمت نفت در لندن با افت 6% و نیویورک 6.8% روبرو شد که بیشترین کاهش بهای نفت در طول روز در دو ماه گذشته بود. اما الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه دوشنبه ابراز اطمینان کرد که نوسانات بازار طولانی مدت نخواهد بود. او افزود به رغم اختلاف ها تولید کنندگان و مصرف کنندگان معتقدند نفت بشکه 60-70 دلار مطلوب همه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک امروز خواهید شنید گفتگو با عتیق رحیمی، نویسنده برنده جایزه ادبی گانکور فرانسه، درباره جنجال بر سر ترجمه آثارش در تهران. من مرتضی قاسم فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی. ادامه خبرها. رئیس جمهوری کره جنوبی قرار است روزهای 12 تا 14 اردیبهشت ماه به تهران سفر کند. دفتر رئیس جمهوری کره روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود که او در این سفر با حسن روحانی همتای ایرانی خود درباره افزایش سطح روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای از جمله تنش میان دو کره گفتگو خواهد کرد. بنا به گزارش‌ها در سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران او درباره انعقاد قراردادهایی در زمینه نیروگاه‌های برق و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همچنین فناوری اطلاعات مذاکراتی را انجام خواهد داد. این سفر در حالی پس از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق اتمی انجام می شود که سئول نیز در صدد یافتن بازارهای تازه برای صادرات خود است که با رکود مواجه شده است. تهران و سئول در سال 1962 بیش از 5 دهه پیش رابطه دیپلماتیک خود را آغاز کردند. در ساعت 18:15 با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا با ما بمانید.